دنباله فصل 15 صفحه 99 دو جزیره. شیخ نشین شارجه را هم که مال خودشان کرده بودن، چند ماه مکاتباتی رد و بدل شد، یک روز روبرو شد. گفتم چرا؟ گفت چرا انقدر مکاتبه میکنید؟ میدانید با کی طرف هستید؟ گفتم شما با من چه میتوانید بکنید؟ هیچ کاری نمیتوانید بکنید، فقط کاری که میتوانید بکنید این است که من را بکشید، همین. راستی تحقیق کن ببین وضع این دو جزیره در چه حال است، بعد از من این دو جزیره را بردند یا نه. صفحه 99 فرمان فرما و وسوق الدوله. اینها برای پلیس جنوب خرج های کرده بودند. کنسول انگلیس در شیراز به من گفت که به فرمان فرما که در شیراز بود 100 لک تعارف دادیم. هر لک گویا 10,000 روپیه بود، خلاصه حدود 500-600,000 تومان میشد. وقتی که از ایالت فارس به تهران برگشتم به فرمان فرما گفتم. گفت تنها من که نگرفتم، به قوام شیرازی هم دادن، با همون پولها بود که آن همه بچه را فرستاد تحصیل کردن، خانه ها ساخت. ولی زمان فرمان فرما یک صفحه کاغذ هم در تمام مدت بین کنسولگری و او رد و بدل نشد. همه کارها با سفارش بود. اینها یک سند به دست انگلیس ها نمی دادن. انگلیس ها این پولها را می خواستن از دولت ایران بگیرن. زمان فروغی یک کاغذی به دولت نوشتن و او هم قبول کرد، فوری به حساب نفت گذاشتن و از ایران کم کردن. فروغی آدم پول بگیری نبود، فقط میخواست سر کار باشد و ماه به ماه حقوق بگیرد. هر چی میگفتن قبول میکرد. وسوق الدوله تا پول نمیگرفت امتیازی نمیداد. چند بار هم سر همین عدم توافق در مبلغ معاملهشان سر نگرفت و امتیاز نداد. صفحه 101 فصل 16 هیئت مشورتی سردار سپه یا رئیس وزرا. روزی حاجی رحیم آقای قزوینی نزد من آمد و گفت روز گذشته که سعدآباد بودم مذاکراتی با حضرت اشرف رئیس الوزرا کردند. نتیجه این شد که یک هیئت مشورتی تشکیل شود تا با ایشان همکاری کنم. به من فرمودن اول بیایم با شما مذاکره کنم. اگر شما موافق باشید آقایان مصطفی الممالک، مشیرالدوله تقی‌زاده و حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی را برای عضویت در این هیئت از طرف رئیس الوزرا دعوت کنم. حاج رحیم آقا گفت پس از اینکه آقای رئیس الوزرا اشخاص مذکور در فوق را نام بردند، من به واسطه روابطی که با حاج مخبر السلطنه در تبریز داشتم پیشنهاد کردم که از ایشان هم برای عضویت در هیئت دعوت شود. قبول فرمودند. اکنون شما نظر خودتان را بگویید تا من اگر اقدامی لازم باشد بکنم. من در جواب گفتم چه بهتر از این که یک چنین هیئتی طرف شور رئیس دولت باشد تا هر کاری که می شود از روی مطالعه و تحقیق صورت بگیرد. پس حاج رحیم آقا برای دعوت آقایان اقدام کرد. تصور میکنم که اولین جلسه فردای آن روز که پنجشنبه می بود در منزل رئیس الوزرا تشکیل شد. من شرح قضایا را به آقای حسین علا که وزیر مختار دولت در آمریکا بود و به نمایندگی مجلس شورای ملی از طرف اهالی تهران انتخاب شده بود گفتم و از ایشان دعوت کردم که در جلسه حضور بیابد. در موقع تشکیل جلسه مصطفی الممالک به رئیس الوزرا گفت که چون آقای حسین علا با ما همکاری دارد به این جهت در جلسه حاضر شده. رئیس الوزرا هم موافقت کرد. جلسه آن شب جلسه افتتاحیه بود و مذاکرات جنبه کلی داشت. جلسه دوم به تمایل خود رئیس الوزرا یک شنبه شب در منزل من تشکیل شد. در این جلسه رئیس الوزرا شرح مفصلی از کارهای خود بیان کرد و مخصوصا گفت من را سیاست انگلیس آورده است ولی ندانست که را آورده است. بیانات ایشان متجاوز از 2 ساعت طول کشید. پس از صحبت ایشان همگی منتظر بودیم که آقای مصطفی الممالک به بیانات ایشان جواب بدهد. شاید حدود 1 روز طول کشید و ایشان جلسه را به سکوت برگزار کرد و هیچ اظهاری در مقابل بیانات رئیس دولت نکرد. من چون دیدم که رئیس دولت از سکوت مرحوم مصطفی الممالک ناراحت شد، به علت آنکه صاحب خانه بودم و مایل نبودم که ایشان از خانه من رنجیده خاطر برود، دنباله مذاکرات را گرفتم. بعد عملیاتی که ایشان کرده بودند نسبت به آن قسمتی که عقیده داشتم تمجید کردم. رئیس الوزرا شکفته شد. موقع حرکت قرار شد جلسه آتیه در منزل مرحوم مشیرالدوله سه‌شنبه شب تشکیل شود. جلسه سوم در منزل مرحوم مشیرالدوله تشکیل شد. در این جلسه رئیس دولت اظهار کرد که من نظری غیر از خدمت به مملکت ندارم. برای اینکه بتوانم به مقصود برسم باید ترتیبی پیش آید که من ثابت باشم تا با نهایت اطمینان به کار خود ادامه دهم. این مذاکرات پس از قوقای جمهوری بود، زیرا پیش از آن ایشان می‌خواست رئیس جمهور مملکت بشود ولی سیاست خارجی و ملیون با این نظر موافقت نداشتند. به همین جهت جمهوری به جایی نرسید و بلا نتیجه ماند. حضار همه گفتن ما هم با نظریات رئیس دولت موافقیم و آنچه بتوانیم در مجلس شورای ملی کمک و مساعدت میکنیم. به این ترتیب خواستن رئیس دولت را نسبت به آتیه کارش مطمئن کنند. در این جلسه دیگر از تشکیل جلسه بعدی اظهاری نشد. همه تصور کردیم هر وقت لازم باشد برای تشکیل جلسه دعوت خواهند کرد. روز پنجشنبه همان هفته که مجلس بودیم مرحوم داور وزیر عدلیه به مجلس آمد و تقاضای تشکیل یک کمیسیون 12 نفری برای رسیدگی به نظریات دولت کرد. کمیسیون مجبور انتخاب شد. جزء منتخبین مرحوم مصطفی ممالک و من هم بودیم. کمیسیون تشکیل شد و مرحوم داور آمد پهلوی من قرار گرفت. گفت شما در مورد اظهاراتی که آقای رئیس الوزراء در جلسه منزل آقای مشیرالدوله نمودن چه نظری دارید؟ گفتم همگی قول دادیم که در مجلس با ایشان مساعدت کنیم. گفت به این طریق نظر ایشان تامین نمی شود. نظر ایشان این است که مجلس شورای ملی طبق قانونی مقام ایشان را تثبیت کند. گفتم چنین چیزی سابقه ندارد که مجلس مقام رئیس دولتی را تضمین کند، یعنی از خود سلب اختیار کند و هیچ وقت نتواند به دولت رأی عدم اعتماد بدهد یا دولت را استیضاح کند. گفت حالا یک نظری به قانون اساسی بکنیم و ببینیم آیا می تواند از این قانون چیزی به دست آورد که مقصود رئیس دولت حاصل شود. اتفاقا قانون اساسی در جیب من بود، درآوردم و با هم مطالعه کردیم. به محض اینکه به اصل 50 متمم قانون اساسی رسیدیم گفت همین اصل چطور است؟ گفتم این اصل یک حق تشریفاتی است که به پادشاه مملکت داده شده است، چطور مجلس شورای ملی میتواند آن را به دولت بدهد؟ پس از مذاکرات زیاد چون دید مخالفم از ادامه بحث خودداری کرد و جلسه به خودی خود تعطیل شد. هنوز از جلسه خارج نشده بودیم که یکی از پیشخدمت‌های مجلس آمد به مرحوم مصطفی الممالک و من گفت والا حضرت ولیعهد از هیئت مشورتی رئیس الوزراء دعوت کردند که امروز عصر در امارت بلور محل اقامت ولیعهد حاضر شوند. من به مرحوم مصطفی الممالک گفتم درباره دعوت چه حدس می‌زنید؟ گفت نمی‌دانم، باید رفت و دید. در ساعت مقرر به امارت بلور رفتیم. محمد حسن میرزای ولیعهد اظهار کرد که من بسیار خوشبختم که شما رجال بی‌غرض مملکت طرف شور رئیس دولت هستید. امیدوارم به دست شما سوء تفاهماتی که بین من و رئیس دولت هست مرتفع شود. یکی از آنها موضوعی است که اکنون مطرح می‌کنم و آن این است که روزنامه نجات ایران تصور می‌کنم به من فحاشی و اتاکی کرده است. اگر روزنامه‌ها سانسور می‌شود، چنان که همه می‌دانیم، چه شده است که به من اینطور ناسزا گفته می‌شود؟ و اگر سانسور نیست چرا روزنامه تکذیبی را که من نوشتم و فرستادم درج نکرده است؟ پس از رفع شدن این سوء تفاهم مطالب دیگری هم هست که مطرح میکنم. پس از خروج از امارت بلور به پیشنهاد مرحوم مصطفی الممالک در راهروی بین امارت و برج و باروی امارت سلطنتی که رفت آمدی در آنجا نبود قدری مکس کردیم. ایشان گفتن همینجا مذاکره کنیم ببینیم در این باب چه میتوان کرد. پس از مختصر مذاکره همه بالاتفاق از من خواستند که با آقای رئیس الوزراء داخل در مذاکره بشوم و این سوء تفاهم رفع شود. به محض ورود به وسیله تلفن وقت ملاقات خواستم. فردای آن شب که جمعه بود ساعت 8 وقت ملاقات داده شد. وقتی رئیس دولت مرا دید از من سوال کرد دیروز عصر آقایان کجا تشریف داشتید؟ گفتم همانجا که خودتان می‌دانید. گفت بله می‌دانم کجا تشریف داشتید. می‌خواهم بدانم برای چه موضوع رفتید. گفتم حضرت اشرف می‌دانید. گفت نه. گفتم خوب است که بین ما جاسوسی نبود. از موضوع مذاکرات ایشان را مستحضر کردم. گفت به آقایان از قول من بگویید از امروز هیئت مشورتی منحل است. گفتم من هم میدانستم که هیئت مشورتی دوام و بقایی نخواهد کرد. گفت از کجا میدانستید؟ گفتم حضرت اشرف نظامی هستید. نظامیان یا آمرند یا مأمور، حد وسط ندارد. من با به مثال گفتم اگر به محمد قلی خان رئیس توپخانه ام بشود که شلیک کند، چون مأمور است حق ندارد از آمر سوال کند که علت شلیک چی است. خندید و گفت همین است که شما تصور کردید. مرحوم داور که دید از کمیسیون انتخابی مجلس آبی گرم نمی شود، روز جمعه یا شنبه با مرحوم زکاالملک فروغی به منزل مدرس می رود به قصد آن که او را راضی کنند که در مجلس موافقت کند. اگرچه دولت در مجلس اکثریت کامل داشت ولی او می خواست که از ناحیه کسانی که نماینده حقیقی مردم بودند مخالفتی نشود. وقتی از هیئت مشورتی مایوس شد به جلب موافقت مدرس اقدام کرد. روز یکشنبه که جلسه رسمی بود، چون در مجلس شنیدم که مرحوم مدرس با نظریات دولت موافقت کرده است، موضوع را به مرحوم مشیرالدوله گفتم. ایشان صلاح دید که من با مدرس شخصا مذاکره کنم و از حقیقت امر اطلاع حاصل کنم. با مدرس داخل مذاکره شدم. گفتم آیا شما موافقت کردید که فرماندهی کل قوا به رئیس دولت واگذار شود و مجلس آن را تصویب کند؟ گفت بله. گفتم آیا ممکن است علت را بفرمایید؟ گفت رئیس دولت میخواست شاه را بردارد و مملکت را جمهوری کند و خودش رئیس جمهور شود. مردم نخواستند. ما هم نخواستیم و این کار نشد. ولی اگر چیزی به رئیس دولت داده نشود و او را راضی نکنیم، ممکن است باز هم خیالات اولیه را تجدید کند. میخواییم یک چیزی به حلقش بیاندازیم. هرا از ته حلق ادا کرد تا اسباب زحمت ما نشود. بعد مذاکراتی را با مدرس کردم و اعضای کمیسیون مشورتی منحل شده نقد کردم. بعد از مذاکرات زیاد همگی گفتن اگر ما موافقت نکنیم و پیشامدهایی بشود ممکن است کاسه کوزه ها را سر ما بشکنند. این بود که همگی موافقت کردن و ماده واحده راجع به واگذاری فرماندهی کل قوا به سردار سپه به تصویب رسید. ماده واحده را طوری پیشنهاد کرده بودند که مرحوم مدرس اصلاحاتی بکند به نحوی که پس از اصلاحات مقصودی که داشتن حاصل شود. این بود که پس از مطرح شدن مرحوم مدرس پیشنهاد اصلاحی خود را داد و ماده واحده به تصویب رسید. صفحه 108 بخش 17 خلع قاجاریه از سلطنت. صبح شنبه 9 آبان ماه 1304 مرحوم مصطفی الممالک به من تلفن کرد که مجلس می‌روم یا نمی‌روم. گفتم امروز روز جلسه نیست. گفت مگر شما اطلاع ندارید که امروز جلسه فوق‌العاده برای کار مهمی تشکیل می‌شود؟ اگر مایلید بیایید منزل من. پس از مشورت چنانچه لازم شد می‌رویم و الا نمی‌رویم. منزلشان در یکی از خانه‌های خواهرشان خانم همدم السلطنه در کوچه مسجد سراج الملک بود و آنجا رفتم. گفتم ماده واحده تهیه شده است و آقای حسین علا را شب قبل برای امضای آن به خانه آقای سردار سپه رئیس وزرا دعوت کردند. همچنین آقای حاجی میرزا یحیی دولت آبادی را. آنها امضا نکردند. آقای حسین علا به خانه آقای مؤتمن الملک آمدند و در آنجا جلسه ما تشکیل شد. پس از مذاکرات آقایان مشیرالدوله و مؤتمن الملک گفتند ما فردا به مجلس نمی رویم. ولی من مردد هستم که برویم یا نرویم. این است که خواستم با شما مشورت بکنم. هر طور که در مشورت موافقت حاصل شد همونطور عمل میکنیم. من بهشان گفتم به توپچی 10 سال مواجب میدهند برای اینکه یک روز شلیک کند. اگر شلیک نکرد انجام وظیفه نکرده است. نمایندگان مجلس هم مکلفند که از قانون اساسی دفاع کنند. اگر روزی بخواهند آن را نقض کنند و وکیلی از دفاع آن خودداری کند در حکم همون توپچی است که انجام وظیفه نکرده. گفتند من کاملا موافقم. خوب است تلفن کنیم آقای حسین علا هم بیاید اینجا و به اتفاق به مجلس برویم. آقای حسین علا آمد. ما 3 نفر در اتومبیل من به اتفاق به مجلس رفتیم. از تماشاچی هایی که معمولا در روزهای جلسه دیده می شدن به هیچ وجه خبری نبود. اشخاص دیگری آمده بودند که بیشتر آنها نظامی و پلیس و به لباس سیویل ملبس بودند. وقتی وارد مجلس شدیم بهتران دانستیم که با مرحوم مدرس هم شور کنیم. همگی به اتاقی که فراکسیون اقلیت مجلس تشکیل میشد رفتیم. مرحوم مدرس و مرحوم شاهزاده سلیمان میرزا بودند. من از مرحوم مدرس و شاهزاده سلیمان میرزا پرسیدم در جلسه چه مشیر را اتخاذ خواهند کرد. جواب صریح و روشنی نشنیدم. در حینی که آنجا بودیم پیش خدمت آمد و به مرحوم مصطفی الممالک گفت آقای قائم مقام الملک توی پرانتز رفیع میخواهند با شما مذاکراتی بکنند. آقای مصطفی الممالک رفت. در مراجعت به من گفت که چون امروز با شما به مجلس آمدم میخواهم هرچی میشود با شما مشورت کنم. آقای قائم مقام الملک گفت آقای رئیس الوزرا میخواهند همین حالا با من ملاقات کنند. اگر شما صلاح میدانید بروم و الا از ملاقات امتناع کنم. من به ایشان گفتم رفتن صلاح است، زیرا ممکن است شما تشریف ببرید و طوری کنید که ماده واحده امروز مطرح نشود تا در این باب مشورت کافی بشود. ایشان برخواستن. هنوز از اتاق خارج نشده بودند که تقاضا کردن برگردن تا در موضوع دیگری مذاکره کنیم. ایشان برگشتن. موضوع مذاکره در این باره بود که آقای مؤتمن الملک از 14 مهر ماه که انتخابات هیئت رئیسه انجام شده بود از قبول ریاست خودداری کرده بود و در روزهای اخیر برای ریاست مجلس آقای مصطفی الممالک انتخاب شده بود. مقصود مجلسیان این بود که ایشان حاضر نمی‌شوند تا جلسه را اداره کنند. طبعا آقای تدیان که به سمت نیابت ریاست انتخاب شده بود اداره جلسه را بر عهده داشته باشد. ضمناً آقای مصطفی الممالک از قبول ریاست عذر خواسته بود و شرحی هم نوشته بود، ولی یقین داشتن که نوشته استعفای ایشان را در آن جلسه نخواهند خواند. به ایشان گفتم مجدداً استعفای خود را از مقام ریاست بنویسید و به آقای حسین علا بدهید تا وقتی جلسه تشکیل شد در مجلس خوانده شود. آقای مصطفی الممالک مجدداً استعفای خود را نوشت و به آقای حسین علا داد و به خانه رئیس الوزرا رفت. وقتی از اتاق اقلیت به سرسرا آمدیم، برخی از نمایندگان آقای تقی‌زاده و من را تهدید می‌کردند که هر کس مخالفت کند برای خطر جانی است، چون که قبل از آن روز مدیر روزنامه قزوین را به جای آقای ملک‌الشعرای بهار که از نمایندگان اقلیت و مخالف دولت بود کشته بودند و این تهدیدها قابل قبول بود. در این اثنا زنگ جلسه زده شد. تالار جلسه در آن وقت دو در ورودی داشت. یکی دری است که فعلا هم نمایندگان از آنجا وارد تالار می‌شوند و در جنوب شرقی تالار است. در دیگر سمت شمال شرقی تالار است که اکنون از آنجا به تالار جلسه رفت آمدی نمی‌شود. جلوی در جنوب شرقی مرحوم تیمورتاش و جلوی در شمال شرقی آقای زکا اول ملک فروغی ایستاده بودند و وکلا را دعوت به رفتن به جلسه می‌کردند. آقای تیمورتاش آقای اسدی را تکلیف به ورود در جلسه میکرد، ولی اسدی نمیرفت. بعد به او گفت که عدم حضور شما موجب مسئولیت امیر شوکت الملک که شما را انتخاب کرده و فرستاده میشود. پس اسدی اطاعت کرد و وارد جلسه شد. رفقای من آقای تقی‌زاده، آقای حسین علا، آقای حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی با خود من وارد جلسه شدند. آقای تدیان به سمت نیابت ریاست جلسه را اداره می‌کرد. آقای علا استفانامی آقای مصطفی مملک را به مقام ریاست داد. پس از اینکه قرائت شد، مرحوم مدرس صحبتی کرد در این زمینه که مجلس رئیس ندارد و قبل از انتخاب رئیس کار دیگری نمی‌توان کرد و از جلسه خارج گردید، به شرطی که در جرائد منتشر شده. تذکر مدرس جمله مشهور گفت به این صورت 100,000 رأی هم بدهیم خلاف قانون است. پس از اینکه ماده واحده مطرح شد، آقای علا مخالفت خود را اظهار کرد. تذکر علا پس از سید یعقوب که موافق بود نطق مخالفی را کرد. پس از ایشان یکی از نمایندگان موافق به صحبت پرداخت. در این صحبت او کمی از جلسه خارج شدم، زیرا حالم بسیار بد بود. خواستم در خارج از جلسه قدری خدا تسکین دهم. هنگام خروج از جلسه آقای تیمورتاش به من گفت شما میخواهید بروید؟ گفتم خیر، حتما برمیگردم. موقعی که در خارج از جلسه بودم، نایب رئیس مرا صدا کرده بود که به من اجازه دهد. چون غایب بودم، نوبت من به آقای تقی‌زاده رسید. من موقعی که ایشان مشغول صحبت بود وارد جلسه شدم. آقای سید محی‌الدین مزارعی وکیل شیراز که پهلوی من می‌نشست به من گفت وقتی خارج از جلسه بودید نایب رئیس می‌خواست اجازه بدهد، ولی غیبت شما سبب شد که به آقای تقی‌زاده وقت داد. من مجددا تحصیل اجازه کردم و به من اجازه صحبت داده شد و من نظریات خودم را گفتم و در جریان درج شد. قبل از رفتن به جلسه بین آقایان تقی‌زاده، علا، دولت‌آبادی و من چنین موافقت شده بود که پس از ایراد نطق تا جلسه به هم نخورده از مجلس برویم، چون خطر برای ما وقتی بود که جمعیت تماشاچی از جلسه خارج بشون و در شلوغی جمعیت ما را از بین ببرند. به همین طور هم عمل کردیم و هر کدام از ما پس از ایراد نطق از جلسه خارج شد و چون در معبر ما کسی نبود به خانه های خود رفتیم. مصطفی الممالک که به منزل رئیس الوزرا رفته بود تا وقتی به توپ به مناسبت خلع سلسله قاجاری شلیک نشده بود به ملاقات رئیس الوزرا موفق نشده بود. پس از خاتمه کار ایشان آمده بود به اتاقی که آقای مصطفی الممالک بود و ملاقات نموده بود و عذرخواهی کرده بود که از آمدن ایشان به موقع مطلع نشده است. معلوم شد مقصود از دعوت مصطفی الممالک این بود که ایشان چون رئیس مجلس بود در مجلس نباشد و اونجا امتناعی نکند که از جلسه نتیجه گرفته نشود.
صفحه 114 فصل 18 تشکیل جبهه ملی، ملی شدن نفت، تشکیل دولت. همه می دانند که قرارداد گس گلچایان 3 روز به آخر دوره 15 تقنینیه تقدیم مسجد شد. علت این بود که فرصت زیادی برای مذاکره و روشن شدن مواد مضره آن نباشد و به این عنوان که قبل از انقضای مجلس باید تصویب شود، نمایندگان تسلیم باشند و آن را تصویب کنند. خوشبختانه علاقمندی بعضی از مهندسین وطن پرست من جمله آقای مهندس حسیبی که اطلاعات نسبتاً کافی راجع به نفت داشت سبب شد که آقای حسین مکی در مجلس نطقی کرد و دامنه نطق را به جای رسانید که مدت مجلس منقضی شد و قرارداد تصویب نشد. آقای مکی برای این کار از من هم کمک خواست و من 2 نامه در این باب نوشتم و یکی از آنها را آقای مکی در جلسه ما قبل آخر مجلس قرائت کرد و دیگری را به آقای ساعد نخست‌وزیر وقت نوشتم و نظرم نیست که آن هم در مجلس قرائت شد یا نشد. این 2 نامه به تعویق کار کمک کرد و مجلس بدون اینکه قرارداد را تصویب کند منقضی شد. بدیهی است پس از مجلس 15 کسانی که علاقمند به مملکت بودند تصمیم گرفتند مقاومت کنند تا قرارداد مزبور در مجلس 16 هم نیز تصویب نشود. انتخابات ولایات در حال اختتام بود که انتخابات تهران شروع شد. البته ما می‌دانستیم اگر در تهران انتخابات آزاد نباشد و به همان طریقی باشد که در نقاط دیگر مملکت عمل شده، کسی در مجلس 16 نخواهد بود که اظهار عقیده کند و مانع تصویب آن قرارداد بشود. من نمی‌خواهم بگویم که در مجلس ما نمایندگان وطن‌خواه نیستند، ولی می‌توانم عرض کنم که نمایندگان فداکار کمند و البته همه می‌دانند که اگر فداکارانی در مجلس باشند که اظهاراتی بکنند، دیگران هم می‌توانند به موکلین خود بگویند با وضعیتی که در مجلس پیش آمد ما نتوانستیم کاری بکنیم. ولی اگر در مجلس کسی نباشد که اظهار وجودی بکند، دیگر وکلا بهانه‌ای نخواهند داشت که اگر که از تعهدات خود باز زنند و قطعا نظریات دولت را متابعت می‌کنند. بعضی از اشخاصی که با شرکت آنها جبهه ملی تشکیل شد با من مذاکره کردند که راجب انتخابات تهران چه باید کرد. من چون در دوره 15 تقنینیه درباره انتخابات اقداماتی کرده بودم ولی نتیجه نداده بود، مایل به شرکت در انتخابات دوره 16 نبودم و میل نداشتم که خود را وارد سیاست کنم. اما پس از فکر زیاد دیدم اگر ساکت بنشینم گناه کردم. این بود که 2-3 قبل از انتخابات تهران دعوتی از مدیران جرایت کردم. علت این بود که حزب متشکلی در مملکت نبود و فقط به وسیله جرایت ممکن بود که اقداماتی کرد. جلسه مزبور در خانه من تشکیل شد و 7 از مدیران جرایت برای همکاری انتخاب شدند. اعلانی هم امضای این جانب در جرایت منتشر شد و از مردم روشنفکر و خیرخواه مملکت دعوت کردم که 2 قبل از ظهر روز جمعه، تاریخ آن اکنون در نظرم نیست، در خیابان کاخ مقابل کاخ سلطنتی حاضر شوند تا شکایتی از وضع انتخابات به پیشگاه اعلیحضرت تقدیم شود. وقتی این اعلان در جریدات منتشر شد، بلافاصله اعلان تهدیدآمیزی از طرف اداره شهربانی انتشار یافت. مضمون آن این بود که عده‌ای اخلالگر می‌خواهند در امور مملکت ایجاد اختلال کنند. این جانب به هیچ وجه توجهی به اعلان مذکور نکردم و با حال ناتوانی و کسالت 3 قبل از ظهر از منزل خود برای رفتن مقابل کاخ سلطنتی حاضر شدم. دولت چون دید که به آن اعلان شهربانی توجه نکردم، سرهنگ سیاسی افسر شهربانی را نزد من فرستاد و سرهنگ سیاسی گفت چنانچه از این کار منصرف نشوید، ممکن است امروز در این خیابان مقابل خانه خودتان حوادثی روی دهد و عده زیادی از بین برود. گفتم هرچی پیش آید تحمل میکنیم و از دعوتی که شده است صرف نظر نمیشود، زیرا مردم مملکت از انتخاباتی که شده راضی نیستند و ما غیر از اینکه شکایت مردم را به دربار برسانیم چاره دیگری نداریم. سرهنگ سیاسی رفت و ساعت حرکت رسید. این جانب با عده‌ای از همکارانم از خانه خارج شد. به وسیله بلنگو به جمعیت زیادی که در تمام خیابان‌های اطراف تجمع کرده بودند گفته می‌شد کاری نکنید که بهانه‌ای به دست بهانه‌جویان دولتی بدهد. واقعا مردم از خود شایستگی بسیار نشان دادند و ثابت کردند که مردمی هستند فداکار و دارای رشد ملی. در آن موقع از کسی صدایی در نیامد که موجب دخالت‌های قوای پلیس بشود. فقط 1 را که شهربانی تحریک کرده بود، او در مقابل کاخ سلطنتی فریاد می‌کشید که دکتر مصدق باید رئیس جمهوری بشود. مردم محاصره کردند و از ادامه شعارهای او جلوگیری کردند. شهربانی چون دید که مردم آنطور انضباط دارند و جلوی کسی را که می‌خواست ایجاد اختشاش بکند گرفتند، آن شخص را به کلانتری برد. ولی وقتی که تنی چند از همکاران من به کلانتری رفتند و خواستند از آن اختشاش کننده سوالاتی بکنند، گفته بودند که چون آدمی دیوانه بود به بیمارستان فرستاده شده است. بعد معلوم شد قوقا کننده شخصی بود به نام لارودی که شهربانی خود محرک حرکات او شده بود. بالاخره شکایت ما به توسط یکی از افسران گارد سلطنتی به شاه داده شد و نتیجه آن شد که آقای حجیر وزیر دربار از دربار خارج شد و با ما مشغول مذاکره شد. گفت چون دربار محلی ندارد که بتواند جمعیت زیاد پذیرایی کرد، فقط از 20 پذیرایی می شود. آن 20 که در خیابان کاخ برای تحصن در دربار تعیین شدند همانهایی هستند که جبهه ملی را تشکیل دادند. از این تحصن ما نتوانستیم استفاده‌ای که می‌خواستیم بکنیم، ولی خارج از دربار به قدر جدیت شد که عاقبت انتخابات تهران بر طبق آمال مردم خاتمه یافت و اکثریت نمایندگان تهران از جبهه ملی انتخاب شد. شرح آن در جراید وقت منتشر شده است و تاریخچه این مطلب را باید از آن جراید استخراج نمود. نتیجه فداکاری مردم تهران این شد که یک عده انتخاب شوند که آنها بتوانند در مجلس از حقوق ملت دفاع کنند. روی همین اصل ما به وظیفه خود عمل کردیم و کار به جایی رسید که مجلس شورای ملی کمیسیونی برای مطالعه کار نفت انتخاب کرد. و این کمیسیون مرکب بود از 18 از نمایندگان و نمایندگان جبهه ملی در آن کمیسیون در اقلیت بودند. ولی چون ملت پشتیبان آنها بود، هم در کمیسیون و هم در مجلس اکثریت با آنها همراهی کرد. ما چه می گفتیم که کمیسیون بتواند قبول نکند و در مجلس مورد تصویب واقع نشود. علت موافقت آنها این بود که هرچه می گفتیم بر طبق اعمال ملت بود. کمیسیون نفت قریب 10 ماه طول کشید. در این مدت اطلاعات کافی راجع به کار نفت تهیه شد. فقط در یک مورد کمیسیون نتوانست کسب اطلاع کند و آن در مورد نفتی بود که بحریه انگلیس از معادن ایران می برد و کمیسیون به وسیله سپهبد دزمارا اقدام کرد. ولی شرکت نفت جوابی نداد. گفته بودند چنین اطلاعاتی را باید از بحریه انگلیس به دست آورد. در این جریانات نمایندگان جبهه ملی ماده واحده‌ای برای ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور تهیه و امضا کرده بودند. ولی به تصویب کمیسیون نرسیده بود. تا اینکه پیش آمد واقعی قتل رزمارا روی داد و سایر اعضای کمیسیون با ماده واحده موافقت کردند و به مجلس پیشنهاد دادند. چون ماده واحده برای تأمین حقوق ملت کافی به نظر نمی رسید، این بود که پس از گزارش کمیسیون به مجلس شورای ملی وکلا خواستند مواد دیگری برای اجرای ماده واحده تهیه و به مجلس پیشنهاد شود. پس این جانب مواد نهگانه را تهیه کردند و در یکی دو جلسه کمیسیون مطرح شد. این مواد هنوز به تصویب نرسیده بود که روز چهارشنبه 4 اردیبهشت 1330 به من خبر رسید که می‌خواهند دولت دیگری روی کار بیاورند تا آن دولت جلوگیری از کارهایی بکند که تا آن وقت شده بود. این بود که روز پنجشنبه 5 اردیبهشت در جلسه علنی مجلس اعلام خطر کردم و تصمیم گرفتم در جلسه کمیسیون که عصر همان روز تشکیل می‌شد آن مواد را از تصویب کمیسیون بگذرانم. این کار شد، یعنی کمیسیون پس از شور و مذاکرات زیاد بالاخره با نظرات و نمایندگان جبهه ملی موافقت کرد و مواد نهگانه از تصویب کمیسیون گذشت. خوب به خاطر دارم که قبل از رفتن به کمیسیون آقای حسین علا نخست وزیر از من وقت ملاقات خواست، ولی من ملاقات را به ساعت 9 آن شب موکول کردم. پس از مراجعت از مجلس با ایشان مشغول مذاکره شدم و من تصویب مواد نهگانه را در کمیسیون به اطلاع ایشان رسانیدم. در این ملاقات صحبتی راجع به استعفای ایشان نبود و ایشان برای من از این وقت خواسته بود که راجع به روز کارگران که روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه بود مذاکره کند. می‌خواست بداند دولت به چه ترتیبی عمل کند که در روز مزبور حادثه‌ای اتفاق نیفتد. ولی روز شنبه 7 اردیبهشت که جلسه فوق‌العاده در مجلس تشکیل شد، گفتند که انعقاد جلسه از این لحاظ است که نخست وزیر استعفا کرده است و تشکیل جلسه برای عقد رأی تمایل نسبت به نخست وزیر جدید است. البته نمایندگان می دانستند که نامزد نخست وزیری کی است و باید به کی رأی بدهند. قبل از اینکه صحبت از او به میان بیاید، چون آقای جمال امامی می دانستند که من به هیچ وجه به تشکیل دولت علاقه ندارم و یکی دو ماه قبل هم با من مذاکره کرده بودند و من امتناع کرده بودم، برای اینکه ناگهانی اسم از آن شخص مورد نظر برده نشود، می خواستند با تکلیف آن سمت به من مدتی مذاکره پیش بیاید و وقتی من گفتم قبول نمی‌کنم آن وقت اسم شخص معهود را عنوان کند. لذا پیشنهاد کرد که من دولت تشکیل بدهم و من چون ملتفت بودم که اگر امتناع کنم دولت جدید خط بستان بر روی تمام کارهایی که شده است خواهد کشید، بلا تحمل قبول کردم. در این وقت نمایندگان موافق با این جانب و نمایندگان منتردی که می‌خواستند خود را از جریان رأی تمایل اجباری خلاص کنند کف زدند. ناچار نمایندگان مخالف هم از آنها تبعیت کردند و کف زدند و همه به اتفاق به من تبریک گفتند. ولی چون این طرز رأی تمایل برخلاف سنن مشروطیت بود، من تقاضا کردم آقایان در تالار جلسه علنی تشریف بیاورند و مطابق معمول در آنجا رأی تمایل به طور مخفی گرفته شود. نمایندگان قبول کردند و در تالار جلسه که مطابق مرسوم در موقع اخذ رأی تمایل روزنامه نویس و تماشاچی حضور ندارد، رأی گرفته شد. با عقص رأی مخفی، ادهی که با تشکیل دولت توسط من موافق نبودند، امتناع کردند و اتفاق آرا مبدل به اکثریت آرا شد. اما من با نظری که نسبت به اوضاع داشتم، اگر نصف به علاوه یک نمایندگان هم رأی داده بودند، باز قبول میکردم. رئیس مجلس برای عرض گزارش به طرف دربار حرکت کرد. من از آقای دکتر معظمی خواهش کردم، قبل از اینکه رئیس مجلس شرفیاب شود، به ایشان اطلاع دهند که در 9 ماده اجرایی مربوط به ماده واحده ملی شدن صنعت نفت از تصویب مجلس نگذشته است، مرا به دربار احضار نکند. این کار هم شد. طبق اطلاعی که رئیس مجلس به هنگام شرفیابی به دست آورده بود، آقای سید ضیاءالدین در حضور شاه بود، اما به محض اینکه رأی تمایل به عرض شاه می‌رسد، آقای سید ضیاءالدین که شخص معهود بوده، از دربار خارج می‌شود. مقاومت من که به منظور تصویب 9 ماده اجرایی بود موجب شد که از روی سوابق معاون وزارت دارایی به عنوان نماینده دولت در مجلس شرکت کند و مواد مذکور تصویب شود. این بود که روز دوشنبه 9 اردیبهشت مواد نهگانه در مجلس مطرح شد و به تصویب رسید و پس از آن دولت این جانب تشکیل شد. صفحه 122 بخش 19 از یه بستن کنسولگری های انگلیس. یک روز صبح وزیر خارجه را خواستم. بله، کاظمی بود. گفتم بدون اینکه کسی بفهمد خودت تصویب نامه‌ای تهیه کن برای بستن کنسولگری های انگلیس و ساعت 5 عصر بیاور تا به هیئت دولت پیشنهاد کنیم و تصمیم بگیریم و از این کار کسی مطلع نشود. کاملا محرمانه بماند تا نتواند در کارهای هیئت دولت موش بدواند. چند بار تاکید کردم کسی نفهمد. ساعت 3 بعد از ظهر پیش خدمت آمد و گفت آقای دکتر قاسمزاده سناتور که مشاور وزارت خارجه بود اجازه می‌خواهد بیاید پهلوی من. آمد. گفت راجع به بستن کنسولگری‌های انگلیس می‌خواستم عرض کنم وقت بدهید 2-3 روز مطالعه کنیم. خیلی تعجب کردم. گفتم آقا از کجا این مسئله رو می‌گویید؟ گفت وزیر خارجه مشورت می‌کرد. گفتم نه آقا کاری نداریم، شما هم حرفی نزدین، مطلبی نیست. بلافاصله به وزیر خارجه تلفن کردم که فوری بیاید. گفت نهار نخوردم، 3:30 است. گفتم نهار نخورده بیایید. وقتی رسید بازخواست کردم که چرا مطلب را افشا کردید با اینکه تأکید کرده بودم که حرفی نزنید. خودتان نمیتوانید تصویب نامه را بنویسید، من مینویسم. گفت خیر مینویسم و ساعت 5:30 میآورم. خبر هم کرده بود که خبرنگاران ساعت 7 در وزارت خارجه برای مصاحبه بیایند. کار تصویب نامه تمام شد. وزیر خارجه رفت و نامه سفارت انگلیس را هم فرستاد. با خبرنگاران هم مصاحبه کرد، به هیئت دولت تصویب نامه صادر کرد که کنسولگری ها بسته می شود. ساعت 9 خبر داد که همه کارها تمام شد. معمولا خبر را به رادیو هم باید می دادند تا جزء خبرهای خارج کشور گفته شود. ولی بعد من فهمیدم که ندادند. ساعت 11 شب تلفنم صدا کرد. ساعت 9:10 کارکنان نخست وزیری می‌رفتند و می‌رفتند منزلشان و تلفن را مستقیماً به اتاق من وصل می‌کردند. آقا من خواب نداشتم. گاهی می‌شد که ساعت 12 شب تلفن می‌شد که کسی می‌گوید به منزلم می‌رفتم، مأمورین فرمانداری مرا به کلانتری فلان آوردند. تلفن بفرمایید که مرا آزاد کنند. از این کارها زیاد داشتم. بعد ساعت 11 دیدم یکی می‌گوید آقای دکتر مصدق هستند، کار فوری داریم. پرسیدم آنجا کجاست؟ جواب داد سفارت انگلیس. گفتم بله منم، من دکتر مصدق، بفرمایید. کلونل پایمن بود. گفت جناب سفیر میخواهند همین الان شما را ببینند، کار فوری دارد. گفتم مطلبی هست؟ گفت میگویند کار فوری است. گفتم من بستری هستم و شب خیلی دیر است، حالا به استراحت پرداختم و معذورم، اگر جناب سفیر فرمایشی دارند بفرمایید. گفت جناب سفیر میگویند راجع به بستن کنسولگری ها اقدام نکنید تا مذاکره شود. گفتم تاییدنامه دولت است. گفت آن را اجرا نکنید. گفتم به مخبرین داخلی و خارجی گفته شده. گفت بگویید منتشر نکنند، رادیو هم نگوید. اینجا فهمیدم که به رادیو داده نشده است و جلوش را گرفتند. گفتم اینها که ممکن نیست. گفت پس کی می شود ملاقات کرد؟ گفتم از صبح زود هستم، مثلا ساعت 9 صبح تشریف بیاورند. از ساعت 11 تلفن کردن سفارت فهمیدم ساعت 9 که کاغذ وزارتخانه را خواندند به لندن تلگراف کردند و آنها دستور دادند. کلونل پایمن فارسی می دانست، خوب حرف می زد. فردا صبح ساعت 9 شپرد آمد. ننشسته و ایستاده گفت از دولتم دستور گرفتم که کنسولگری ها بسته نشود. گفتم حالا بفرمایید. گفت خیر. گفتم بفرمایید بنشینید صحبت بکنیم. نشست. گفتم تصویب نامه دولت است، من نمی توانم آن را. گفت یک نفر انگلیسی که تحت تعقیب بود گفت این نفر خلاص نشده. گفتم موضوع آن مربوط به کارهای انتظامی است و رسیدگی می کند، دستوری ندارم بدهم. بلند شد و گفت اوغوار. گفتم اوغوار یعنی خداحافظ و رفت. صفحه 126 بخش 20 بقای 9 اسفند 1331. آن روزها گزارش هیئت 8 نفری در جریان بود. آن 8 نفر به اتاق من آمده بودند و دور تخت خواب صحبت می کردیم. دکتر معظمی را خبر کردند که شما را پای تلفن می‌خواهند. رفت. وقتی برگشت با دکتر سنجابی بیخ گوشی صحبت کرد. استفساری شد که چه بود؟ با قول شرف و وجدان قسم داد که بیرون از اینجا حرفی زده نشود. گفت آقای علا وزیر دربار پای تلفن گفت که علا حضرت قصد دارند مدتی به خارج از کشور بروند و گفت که با حشمت الدوله والاتبار میاییم آنجا. علا و حشمت الدوله آمدند. این آقایان رفتند به اتاق هیئت. اظهار کردند که اعلیحضرت تصمیم جدی دارند که چندی از مملکت خارج بشوند و از بعضی جریانات دور باشند. گفتم صلاح نیست. برای چه تشریف میبرند؟ گفتند اصرار دارند که بروند و میخواهند خیلی محرمانه باشد. لذا به عنوان رامسر تا کرج تشریف میبرند و بعد از آنجا از راه قزوین و کرمانشاهان به بغداد خواهند رفت. قرار شد روز چهارشنبه یا پنجشنبه تشریف ببرند. بعد اطلاع دادند که روز یکشنبه نهم اسفند تشریف میبرند. صبح نهم اسفند آقای علا با تلفن اطلاع داد که ظهر من بروم تا نهار در خدمت اعلیحضرت صرف شود. ساعت یک هم وزرا بیایند و مراسم خداحافظی انجام بگیرد و تشریف ببرند. بعد خبر دادند من ساعت یک بروم و وزرا ساعت دو بیایند که مراسم ساعت دو نیم به جا بیاید. ضمناً دستور داده بودند پولی که برای مسافرت لازم بود فراهم شود. پاسپورت ها آماده باشد که معطلی پیش نیاید. صبح رئیس ستاد ارتش، رئیس شهربانی، فرماندار نظامی، رئیس کلانتری یک را جدا جدا خواستم و گفتم مراقبت کنند کسی جلوی کاخ جمع نشود که خدای نکرده مثل چهارم آبان در امجدی اتفاقی نیفتد و اسوای ادبی نشود. ساعت یک بعد از ظهر در کاخ شرف یافت شدند. اعلیحضرت تشریف داشتند. ملکه ثریا تشریف داشتند. عرایض عرض شد. من وقتی می آمدم هیچ کس نبود. اگر جمعیتی بود برمیگشتم. بعد وزرا هم آمدند. اعلیحضرت فرمودند که چند نفر از نمایندگان مجلس آمدند میخواهند ملاقات کنند. من میل ندارم صحبتی بشود. ممکن است اصرار کنند که نروم و من تصمیم دارم حتما بروم. عرض کردم چرا آنجا تشریف نمیبرید؟ اگر مجاب کردند تشریف نبرید. چرا میخواهید تشریف ببرید؟ تشریف داشته باشید. بالاخره تشریف بردند برگشتند. وزرا آمده بودند بیاناتی کردند عرایضی هم حضورشون عرض شد. بعد فرمودند میخواهم بروم با برادرهایم وداع کنم و تشریف بردند. موقع بدرقه اعلیحضرت دم در دیدم که آقای سید محمد بهبهانی و حاج آقا بهاءالدین نوری رفتن به اتاق خلوت. به هرمز پیرنیا گفتم از اعلیحضرت استفسار شود که با وزرا دیگر مطلبی ندارند. زیرا ما بلا تکلیف مانده بودیم و نمی‌دانستیم برویم یا بمانیم. پیرنیا آمد و گفت فرمودند کاری ندارند. وقتی من از پله آمدم به طرف در کاخ که خارج شوم صدای قالمقالی از جلوی در کاخ شنیدم. و من چون اهل برگشتن نبودم گفتم هرچی میخواهد بشود. دیدم سر و صدا خیلی زیاد است. جمع زیادی هم جلوی در جمع بودند مثل داشها و سر و صدا بود. وسط راه دیدم یک نفر بیاید. در ده قدمی بود. صدا کردم و گفتم آقا اینجا در در دیگری هست که من از آنجا خارج شوم. گفت بله آقا. به چشم. بعد فهمیدم خدا عمرش بدهد امیر صادقی است. گفت با من تشریف بیاورید. پس برگشتیم. یک نفر از مستخدمین کاخ را صدا کرد و گفت فلانی کلید در کاخ والا حضرت چنس را بیاور. کلید را آورد و در را باز کرد. گفت بفرمایید. گفتم پس خبر کنید که ماشین مرا از جلوی در کاخ بیاورند اینجا. گفت آقا آن هم به چشم. رفتند ماشین مرا خبر کردند آمد. سوار شدم رفتم طرف منزل. موقع حرکت دیدم که چند نفر پشت سر ماشین می‌دوند. پاسبان‌های چهارراه حشمت الدوله مانع شدند. یک سر رفتم منزل. بعد معلوم شد میخواستند کار مرا جلوی در بسازند. ولی من رفته بودم. آقا آدم را خدا نگه دارد. اینها حرف است. تغییر ساعت شرفیابی برای این بود که مردم حاضر نبودند در آنجا جمع شدند. منزل بودم که قالمقال شروع شد. ریختند اطراف خانه من. یک نفر رفته بود بالای چنار کوچه و به کلفت منزل احمد، منظور مهندس احمد مصدق فرزندش است، یک چاقو نشان داده بود و گفته بود با این چاقو سر مصدق را می‌برم. خانواده احمد متحیر شده بودند. احمد آمد و گفت آقا برای خاطر شما ممکن است اینجاها غارت بشود و سربازها کشته شوند. از منزل خارج بشوید. لذا از اصل چهار خارج شدم. احمد پسرم و دکتر فاطمی هم بودند. گفتند برویم شمیران چون خطر هست. گفتم کجا شمیران؟ آن وقت بگویند نخست وزیر و وزیر دفاع ملی ترسید و فرار کرد. گفتم برو ستاد ارتش. با همان لباس خواب و قبا بودن. رفتم به اتاق رئیس ستاد ارتش. یک سرهنگی منشی سرلشکر بهارمند پسر مرحوم جلال‌الدوله نماینده اصفهان بود. او که مرا دید تعجب کرد. دستپاچه شد زیرا انتظار نداشت. سرلشکر بهارمند از پیش از ظهر رفته بود دربار. هر چه کسب دستور می‌خواستند بکنند و تلفن می‌کردند سر کارش نبود. گفتم خبر کنید بیاید. دو سه نفر هم از وزرا آمدند. بقیه هم جمع شدند. سرلشکر بهارمند آمد. پیش همه بازخواست کردم چرا وظیفه و دستوری که به تو داده بودم انجام ندادی؟ هیچ جوابی نداشت. خشکش زده بود. از مجلس خبر دادن که چون جلسه خصوصی هست چند نفر از وزرا را بفرستید. گفتن همه با هم میرویم. یکی دو نفر از وزرا که گویا کاظمی هم بود گفتن آقا کجا تشریف میبرید؟ خطر دارد. گفتم خطر چیست؟ یا الله. بهار مصر رو هم با خودم بردم. وارد جلسه که شدیم یکی دو نفر اعتراض کردن که چرا تلاشگر بهار مصر رو به جلسه آوردید. گفتم حالا اجازه بفرمایید. بهار مصر نشست. جریان رو گفتم و سخت از بهار مصر آنجا مؤاخذه کردم. حرفی هم هیچ نداشت بزند. او هم همدست بود. گفتم چرا دستور رو اجرا نکردی که این اوضاع شد؟ در ستاد ارتش که بودم سرتیپ ریاهی معاون وزارت دفاع ملی گفتم برو خانه مرا حفظ کن. در برابر این سوال که چطور به ستاد ارتش رفتی فرمودند آقا برای یک سیاستمدار سه چیز لازم است. جرأت باید داشته باشد که بتواند کاری انجام دهد. از خودگذشتگی می‌خواهد تا از همه چیز بتواند بگذرد. تصمیم به موقع هم باید بگیرد. اگر روز نهم اسفند تصمیمی نمی‌گرفتم که به ستاد ارتش بروم، جرأت هم نداشتم کارم تمام بود. رفتن مجلس هم همینطور و همه کار خداست. بعدم شنیدم که پس از بیرون آمدن من از کاخ به خارج تلفن شده بود که مرغ از قفس پرید. واقعا آن روز امیر صادقی را خدا رساند و الا من اهل برگشتن از راهی که می‌رفتم نبودم. او پیدا شد و بی‌خبر از همه جا وسیله بیرون آمدنم را از آنجا فراهم کرد. حالا نمی‌دانم که بعد از او بازخواست کردم یا نه. روزی هم که آمدم جلوی مجلس و گفتم هر جا ملت هست آنجا مجلس است، خطر حتمی بود. تصمیم گرفتم نترسیدم و رفتم. فوراً 5-6 هزار نفر جمع شدند. آنجا حرفایم را زدم. یادداشت ایرج افشار. این واقعه مربوط است به موقعی که مصدق در مجلس 14 گفت اینجا دادگاه است و آن وقتی بود که مجلسیان در قبال اصرار مصدق به محاکمه سید محمد تدین از تدین دفاع می‌کردند و مصدق با گفتن اینجا دادگاه است از مجلس خارج شد و به خانه خود رفت به قصد آن که دیگر در مجلس شرکت نکند. لذا بازاریان و دانشجویان با هیجان و علاقمندی به خانه او رفتند و مصدق را از خانه‌اش در خیابان کاخ تا میدان بهارستان با جمعیت زیاد حرکت دادند و قسمتی از راه را روی دست بردند. جمعیت در مدخل میدان مورد تهاجم قوای نظامی قرار گرفت و واقعی روی داد که مصدق بدان اشاره کرده است. من اون موقع دانشجوی دانشکده حقوق بودم و از منظر مصدق تا جلوی بهارستان که مصدق را به دکان کشانیدند ناظر جریان بودم و خود مصدق را در قهوه خانه دیدم که قش کرده بود. آقا آن سال که مرا جلوی مجلس می بردند حتما به قصد من تیر انداختند، ولی به من نخورد و خورد به آن بیچاره خواجه نوری. چشمم را که باز کردم دیدم عده‌ای توی یک قهوه خانه دورم جمع. معلوم شد قش کرده بودم و چون تیراندازی به طرف من شده بود مرا برده بودند در آن قهوه خانه. صفحه 132 بخش 21 حزب توده کمونیسم خیانت قوای انتظامی کودتای 28 مرداد. سوال: امروز بحث به میان آمد که اشخاص بی‌طرف بزرگترین ایرادشان به شما این بود که در اواخر دوره زمامداری خود به توده‌ای‌ها خیلی میدان داده بودید و آنها همه چیز را تهدید می‌کردند. ایراد کنندگان نتیجه می‌گیرند که اگر وقایع 28 مرداد ماه 32 نبود، ایران به طرف شوروی‌ها می‌رفت و پشت پرده آهنین قرار می‌گرفت. فرمودند: اینها که اینطور فکر می‌کنند، شعور و فهم سیاسی ندارند. این توده‌ای ها که میگویند مگر چه کاری میکردند؟ به اصطلاح آن مرد نعره میکشیدند. آن مرد یعنی تلشکر آزموده دادستان. مصدق در دادگاه به جای نام آزموده او را به طعنه آن مرد میگفت. به اصطلاح آن مرد نعره میکشیدند یا روزنامه میفروختند. ما که با آنها اجازه دیگری نمیدادیم و همیشه هم عوامل انتظامی دستور میدادم که از کارهای خلاف رویه آنها جلوگیری کنند. اما میلیون وقتی اجازه میتینگ میخواستن اجازه میدادم. نمیتوانستم اجازه ندهم. بله، ایده‌ای از اینها نعره میکشیدند، مگر کار دیگری هم میکردند. خب نعره بکشند. اساساً باید فکر کرد علت وجودی یا سبب آمدن و بقای دولت من چه بود. مگر غیر از این بود که مرا ملت پشتیبانی میکرد؟ دولت مگر غیر از ملت پشتیبانی دیگری داشت؟ نه، نداشت. خارجی‌ها که موافق نبودند. ایده‌ای که نوکر خارجی ها بودند و دستشان از کارها به کلی داشت کوتاه می شد موافق نبودند. سنا مگر با میل به دولت رأی می داد؟ اگر از ترس ملت بود که هر وقت به مجلس شورا و سنا می رفتیم رأی اعتماد می گرفتیم. پس وقتی که ملت دولتی را سرکار می آورد و دولت مبعوث ملت است، نمی تواند صدای ملت را خفه کند و نگذارد مردم حرف خودشان را بزنند. خفه کردن صدای مردم کار سیاست استعماری است. روش آنهاست که نفس کسی در نیاید تا هر کاری دلشان میخواهد بکنند، همانطوری که در دوره 20 ساله کردند و حال هم میکنند تا قرارداد نفت ببندند و کنسرسیوم بیاورند و از این قبیل کارها. وقتی اجازه داده شد که مردم حرفشان را بزنند و انتقاد کنند، آن وقت دولت هر کاری دلش خواست نمیتواند بکند. باید به هدف ملت و آرزوهای ملت توجه کند. موجودیت دولت من روی افکار ملت بود، پس نمیشد جلوی اظهار نظرهای مردم را گرفت و خفشان کرد. به توده‌ای‌ها اگر مارک معینی داشتند اجازه صحبت داده نمیشد. دولت هر وقت که حس میکرد از طرف جمعیت معینی خطر هست، قادر بود که جلوش را بگیرد.